بسم الله الرحمن الرحیم.
آیه 12 سطر 8 و اما الاجسام المدنیت المحتاجت الى ابخرت تکون و اختلاطها بالارضیه اکثر و اقامتها فی مواضع لا تتفرق عنها اطول فلا شیء اطوع لها کالجبال. داشتیم منافع جبال رو ذکر میکردیم، دو تا منفعت برای جبال گفتیم که یکی وجود چشمه ها بود، دیگری تکون ابرها بود. گفتیم فایده ابر و فایده چشمه به جبل نسبت داده میشه و اینا فواید جبال به حساب میان. حالا رسیدیم به اون سومین فایده که اجسام مدنی است. اجسام مدنی از بخار تولید میشند، اما نه بخار خالص، بلکه بخار باید با اجزای ارضی مخلوط بشه. اولا مدتها در یک جا محبوس بمونه تا این اختلاطش به ثمر برسه. ثانیا در چنین حالتی جواهر مدنی متکون میشند. خب پس جواهر مدنی احتیاج دارن به بخار و احتیاج دارن به اختلاط با اجزای ارضیه و احتیاج دارند به اینکه این مخلوط مدت‌ها بماند تا تبدیل شود به جوهر مدنی. این سه احتیاج برای تکون جواهر مدنی هست و کوه بهترین برآورنده این سه احتیاجه. یعنی هم بخار تحتش محبوس میشه، هم اجزای ارضی داره که با این بخار مخلوط بشه، هم مدت‌ها این بخار رو با اون اجزای ارضیه مخلوط شده رو در خودش نگه می‌داره، فشرده می‌کنه تا اینها تبدیل به جوار مدنی بشن. پس کوه بهترین وسیله است برای تکون جواهر مدنی. بنابراین فواید جواهر مدنی هم به کوه نسبت داده میشه. البته لزومی نداره حتما جواهر مدنی در کوه باشند، شاید در جای دیگه هم تحقق پیدا کنند. این اون استان آلاسکا که به آمریکا چسبیده، به آمریکای شمالی یا به ایالات متحده چسبیده، این مال شوروی بود. شوروی با خیلی قیمت نازل به آمریکا فروخت. یه بیابان بیفایده‌ای که همش پر برف. بعدن آمریکایی‌ها که رفتن اونجا دیدن تو رودخونه‌هاش با آب طلا میاد. تمام قیمتی که این زمین فروش رفته بود در ظرف یه ساعت در می آمد و شوروی متوجه شد که چه کلایی سرش رفته. ولی خب دیگه فایده نداشت. حالا می تونیم بگیم این طلاها که تو آب دارن میان از کوه جدا شدند، ولی می تونیم بگیم اینطور نبوده. یعنی این جوهر مدنی در کوه متکون نشده، ولی غالب جواهر مدنی در کوه متکون میشن. حالا این یه استثناست. بعدیشون میفهمد در زمین هایی که سهلن یعنی هموارند، سنگ و کوه نیست، این بقای بخار و حبس شدنش و مخلوط شدنش بعد فشرده شدنش، این شرایطی که عرض کردیم برای تکون جوهر معدنی لازمه، در اون زمین های سهل و هموار کمتر اتفاق میفته. ایشون میفهمد که بخار در این چنین زمین هایی حبس نمیمونه که بخواد مخلوط بشه با اجزا ارضیه و بعدم صورت جوهر مدنی بگیره. یعنی اصلا ماده ای که میخواد صورت جوهر مدنی بگیره به دشواری در زمین‌های هموار و سست وجود پیدا می‌کنه و متکون میشه. وقتی هم ماده متکون نشد، صورت جوهر معدنی نمیاد. پس در زمین‌های سهل این قضیه به ندرت اتفاق میفته. حالا چی پیش بیاد که زمین سهل یعنی هموار سنگ داشته باشه، یه چیزی باشه که نذره بخاره بیاد بیرون، و خون بخارهای محبوس بر اثر مخلوط شدن به خاک یا اجزا ارضیه تبدیل به جوهر معدنی میشن. پس بهترین وسیله برای تکون جواهر معدنی کوه، بنابراین فایده جوهر معدنی به کوه نسبت داده میشه. این هم یکی از منافع جوالی، سومین منفعت از منافع جوال. صفحه 12 این سطر 8 و عمل اجسام المدنیه که محتاجن به سه چیز. الا ابخرتن، یک تکون و اختلاطها بالارضیت اکثر، دو و اقامتها فی مواضع الا تتفرق انها اطول، سه اجسام مدنی که محتاج به این ستان و با این ستا تکون پیدا میکنن، فلاشه اطوله ها کل جوال، فلاشه جواب اماست. اون تکون و اخلاط ها که تا مدل خوب نیست، تکون و اختلاط ها بلرزه کرده، نسخه خطی دست من اختلاط ها داره. این تکون و اختلاط ها بلرزه صفت هست برای ابخره، جواب اما نیست. اجسام مدنیه که محتاجن به بخارهایی که اختلاط این بخارها به اجزای ارضیه زیاده، یعنی وقتی این بخار مخلوط میشه با اجزا ارضیه، اگر بخواهیم اندازه گیری بکنیم میبینیم بخار از اون اجزا ارضیه کمتره و اجزا ارضیه بیشتره. به همین جهت این بخار به سمت انعقاد و سنگ شدن یا آهن شدن یا بقیه جوار مدنیه شدن میره. و اقامت ها این شرط سومه. ابخره ای که اقامتشون در مواضعی که نتوانن این ابخره از اون مواضع متفرق بشند، یعنی حبس بشند، یعنی باید اقامت کنن در مواضعی و در اون مواضع محبوس بشن، اقامتشون باید اطول باشه. ابخره ای که اقامتشون اطول است، اینها میتونن بعد از اینکه با اجزا ارضیه مخلوط شدن جبر مدنیه بسازن. اجسام مدنیه که محتاج به این ستان، یکی محتاج به بخاره، یکی محتاج به اینی که با اجزای ارضیه زیادی همراه بشه، مخلوط بشه، سوم این که احتیاج داره به این که بعد از اختلاطش با اجزای ارضیه مدت‌های طولانی در اون زیر اقامت کند، این سه تا شرط فلاشه اطلالها کلچه بول، هیچ چیزی متیتر برای این اجسام مدنیه نیست مانند جبال. یعنی جبال مطیع‌ترین این اجسام مدنی است، یعنی آماده‌ترین منقادترین جایی که اجسام مدنی را قبول میکنه کوهه. فلا شیعت و لحال کل جبال، فلذالکه یتولد و اکثرها بها، به همین جهت است که اکثر این اجسام مدنیه بها یعنی به این جبال متولد می شود. در ارزون سهله یا اصلا نیست، یا اگر باشه باید شرایطی فراهم بشه که بخار نتونه بیاد بیرون، ولی تو ارزین سهله که از لای منافذش بخار بیرون میاد، اصلا محبوس نمیمونه، باقی نمیمونه که بخواد مخلوط بشه، بعد مدت طولانی با این اختلاط در این با این اختلاط همراه باشه. مگر عرض کردم یه زمین همواری باشه که سنگ چیزی داشته باشه ولو ارتفاع نداره، ولی حالت کوه داشته باشه، یعنی جنسش جنس کوه باشه ولی خب ارتفاع نداشته باشه، اون وقت ممکنه بگیم اجسام مدنی تحت اون متکون میشن. بله، اختلاط ها بلعرضی یعنی ابخره ای که اختلاطش و اجزا ارضیه زیادتره، یعنی در طول مدت هی مخلوط میشه با اجزا ارضیه، یعنی وقتی اونجا موجوده زیر کوه موجوده هی مثل این که اون اجزای ارضیه رو میخوره، مثل آب دیگه، آب اجزای ارضیه رو حل میکنه در خودش. بخار هم همینه، بخار هی اجزای ارضیه رو در طول مدت زیاد میخوره، جذب میکنه، به طوری که این بخاری که تا حالا اینقدر تنش بود حالا میشه یه جسم زخیم، میشه یه جسم زخیم مثلا یه جل بسیار سفت، وقت میره به سمت جوهر معدنی شده. نمیدونم از کجای عبارت شما این در میاد، از کجای عبارت در میاد که دو قسم اجسام معدنیه داریم، یکی فقط با بخاره، یکی با اختلاط به ارضیه است، و اینی که با اختلاط به ارضیه است بیشتره. شما اینطور میفهمید دیگه؟ آخه این که بخار خالی بخواد جوهر معدنی بسازه اصلا ممکن نیست، هزار سالن، ده هزار سالن زیر کوه بمونه بخار تا مخلوط نشه با اجزای ارضیه و از اون حالت تنکی در نیاد، سفت نشه، نمیتونه به سمت جواهر معدنی یا اجزای معدنی بره. نه، اختلاطش اکثری، این اکثر قید اختلاطه، یعنی هی نه که این مدت ها باقی میمونه این بخار زیر کوه، هی یواش یواش این اجزای ارضیه رو در خودش حل میکنه، وقت اجزای ارضیه زیادی رو همراه میگیره، اون بقیه بخارا ممکنه اجزای ارضیه رو همراه خودشون بکنن، ولی به این حد نمیشونن، چون این مدت ها میمونه هی اجزای ارضیه رو در خودش حل میکنه، یواش 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 میشه غلیظ، بعد از غلیظ هم میشه سفت خیلی محکم. شدیه رو دیده میشه
به این محتاج اخره دو قسمه، این اخره هست که اختلاطش با اجزای ارضیه کمه، اینا معمولا تبدیل مواد معدنی نمیشه، یه اخره که اختلاطش با اجزای ارضیه بیشتره.
خب بله، همینو میخواد بگه، ولی اون که ابخره ای که اختلاطش با اجزای ارضیه کمه اصلا توقع نداریم که بشه اجسام معدنیه، اون از بحث بیرونه، اونی که اختلاطش با اجزای ارضیه زیاده اون تبدیل میشه به اجسام معدنی. و اما الارزون سهله فکیفه یکونو فیه البقا، یعنی بقای ابخره، الف لام بدل از مضاف الیه بگیرید یا الف لام عهد بگیرید که اشاره داشته باشه به ابخره. ارزون سهله یعنی زمین های هموار، علل خصوص اگه سنگ نداشته باشن. فکیفه استفهام انکاریه، یعنی اینطور اتفاق نمیفته. فکیفه یکون در این ارزون سهله بقای ابخره و احتباس و احتقان ابخره، الذی اون بقا و احتباسی که به سببهی یتم لحل امتزاج، به سبب این بقا لها یعنی برای ابخره امتزاج به اجزای ارضیه تمام می شود، یعنی ابخره باید بمونن اونجا تا یواش یواش اختلاطشونو با اجزای ارضیه شروع کنند، ادامه بدن تا این اختلاط تمام بشه، وقتی تمام شد کامل شد اون وقت تبدیل میشه به اجزای معدنیه. پس بخار باید باقی بمونه تا اختلاطش به اجزای ارضیه کامل بشه، بعد بتونه تبدیل بشه به اجزای معدنیه، و باقی موندنش در تحت ارزون سهله ممکن نیست، چون ارزون سهله این بخارا رو یواش یواش از خودشون نفوذ میدن به سمت بیرون. الذی صفت برای بقا و احتقان و احتباس، به سببهی، به سبب این احتقان و بقا، یتم لحل امتزاج، یعنی یتم للابخرته ال امتزاج و بالعزای لرزیه. حالا شاید بتونیم ضمیر لها رو به ارزون برگردونیم، الذی به سببهی یتم للون ارزون امتزاج، ولی اون اولی بهتره، این یه خود تکلف داره، خلاف ظاهر هم هست. ضمیر لها رو برمیگردیم به انزجه، امتزاج هم عبارت بله، ضمیر لها رو برمیگردیم به ابخره، امتزاج هم عبارت میگیریم با امتزاج، از امتزاج به اجزای ارضیه. همون که لها رو به ارزون برگردیم سخته به نظر میسه که خیلی خوب نیست. المعدی این صفت امتزاجه. اگر بخار با اجزا ارزی ممزود شد این منجر می شود به این که این ابخره استعداد پیدا کنه لصورت ها، یعنی لصورت اون اجسام مدنیه. تا حالا بخار آمادگی نداشت که این صورت اجسام مدنیه رو بپذیره، ولی حالا که امتزاج پیدا کرد با اجزا ارضیه، حالا تازه استعداد پیدا می کند این ابخره چنینی برای پذیرش صورت اجسام مدنیه. بعد صورت اجسام مدنیه رو میدن و او تبدیل میشه به اجسام مدنیه. بله
المعدی و بس به بقا و انتباس بگید.
نه امتزاج بگید، بقا و احتباس شرط این است که امتزاج به این استعداد منتهی بشه. معدی رو صفت امتزاج بگید بهتره، حالا صفت بقا بگید ایرادی نداره، اما صفت امتزاج بگید هم عبارت ربونتره هم مطلب روشنتره. بقا منجر به استعداد نمی شود، این امتزاجی که بر اثر بقا حاصل می شود معدی به استعداد می شود، نه صرف بقا معدی به استعداد شود. اگر امتزاجی نباشه این بخار سالهای سال باقی بمونه تبدیل نمی شه و آمادگی برای پذیرش صورت اجسام مدنی پیدا نمی کنه. پس حتما باید امتزاج که مشروط است به بقا حاصل شود تا این بخار ممزود شده آماده بشه برای پذیرش صورت اجسام مدنی. خب سه تا منفعت برای جبال ذکر کردیم، یکی منفعت مربوطه به عیون، دوم منفعت مربوطه به سحب، سوم منفعت مربوطه به جواهر اجسام مدنی. حالا ایشون میفهمد فهازه این منافع الجبال، اینا منافع کلی جبالند. یه منفعت های جزئی هم جبال داره که ایشون میگه من در کتب که در علوم طبیعی جزئیه نوشته شده اونجا باید توضیح بدم یا توضیح دادم. مثلا در طب گفته می شود فلان کوه محل رویش فلان گیاهه، خب اون گیاه هم این جور امراض رو مداوا می کنه. خب اینا منافع کوه دیگه، منتها منافع جزئیه. بله بله بله، تو قانون هم بفهمید که بحث کرده، یعنی مساکن بحث کرده که کجا چه گیاهی میروید، کجا چه استفاده داره. مثلا همین گیاه اگر رو کوه بروید یه جور فایده داره، اگر تو دشت بروید یه فایده دیگه داره. در یه شهری مثلا کوه در شمال باشه در جنوب باشه فرق میکنه. بله اینا هست. پس یه منافع جزئیه هم برای کوه ها داریم که اون منافع جزئیه در علوم طبیعی جزئیه در شاخه های علم طبیعی مثل طب و اینها مطرح میشه، ولی در علم طبیعی کلی که الان ما داریم بحث میکنیم همین سه منفعت رو شمردیم، همین هم کافیه. اگه کوه این سه تا منفعت داشته باشه خیلی هم زیاده. فهذه منافع الجبال و لها منافع اخرى جزئیه، برای جبال منافع دیگر هم هست که این منافع جزئیه هست که نفصلها، در دو نسخه داریم تفصیلها، هر دوش درسته. نفصلها فی العلوم طبیعیه الجزئیه، در علوم طبیعیه جزئیه، نه در این علم طبیعی که ما الان داریم میخونیم که علم طبیعیه کلیه، در علوم طبیعیه جزئیه که شاخه های این علم طبیعیه مثل طب و غیره طب اونجا توضیح میدیم. مثلا غیره طب مثل فرض کنید گیاه‌شناسی یا معدن‌شناسی که اینا دیگه میشه جزئی میشه، اگرچه گیاه هم به درد طب میخوره، ولی خب نه حالا خود مستقیم میخوام گیاهشون. یه وقت بحث نبات داریم که فن هفتم اینجاست، اون بحث کلیه، اما این نبات اون نبات اون نبات اینا میشن جزئی. بله این که جبال مثل اوتادن مثل کوهند مثل میخند برای زمین، این ابن سینا با فلسفهش نمیتونه اثبات کنه، لذا از سراغش هم نرفته. اینا روایات میگن، اینا چیزای ماورای طبیعی است که فلسفه دربارش نتونسته بحث کنه. چطوری میتونه بگه این کوها رو بردارین چه اتفاق میفته؟ الان که هستن خب زمین اینطوریه، ورش دارن، خب گفته میشه زمین لرزان میشه. اینه شریعت میگه. ابن سینا از کجا میتونه ثابت کنه اگه این کوه برداشته بشه زمین لرزان میشه؟ نمیتونه اثبات کنه. لذا وارد این مباحث نمیشه اصلا.
تمام مشکلات اینا این نیست که واقعا اولا قضایای شرعی یقینیه رو جز قضایای مسلمات قرار دادن، جایی که جز یقینیات قرار
دادن. بله، شرعیت رو جز مسلمات قرار دادن یا جز مقبولات قرار دادن. و بعد خواجه میگه که همین شرعیات برای بعضی ها از یقینیات بالاتره، ولی این به طور طبیعی نگاه کنیم، کار به اون بعض نداشته باشیم، به طور طبیعی نگاه کنیم، اینا هم جز مقبولات هم، قضایای شرعیه جز مقبولات هم به طور طبیعی. ایشون میگه نه، حتی یقینی هم نیست، مقبولند. میگه مقبولند. بله همینه دیگه، خواجه میگه در بعضی پیش بعضی این از یقینی بالاتره. هم شون
که اسمت
برشون ثابت شده، پیش اونایی که اسمت ثابت شده، بله پیش اونایی که اسمت ثابت شده، یا پیش اونایی که به شریعت اعتقاد تام دارن، پیش اونها این مقبولات شرعی از یقینیات بالاترن. ولی ما لوخلیه و تبها نگاه میکنیم این مقبولاتو، با قطع نظر از اون اسمت و شرایطی دیگر میگیم مقبول. خب بله از چرا یقینی میشه، برای مثل ماها یقینی میشه. به قول شما وقتی معلومه که اینا از وحی دارن میگیرن، یعنی خدا داره میگه، خب وقتی خدا بگه از یقین بالاتر دیگه حرفی توش نیست. منتها اینا به خود قضیه توجه میکنه، با قطع نظر اینکه گویندش خداست، با قطع نظر اینکه گویندش پیغمبر معصومه، میگن این قضیه یک قضیه است که از جانب کسی گفته شده و عند دیگران مقبول افتاده، پس میشه جزء مقبولات. اگر شما اون شرایط دیگر رو زمینه کنید، بله جزء یقینی است. چنانچه بعضی ها زمینه میکنن. من الان نگاه کردم یه حاشیه رو من کنار کتاب نوشتم که در وقت خوندن این فصل مطرحش نکردم، عمدنم مطرح نکردم چون دارم احتیاج بهش نیست. ولی حالا که شما بحث میخ بودن کوه ها رو ذکر کردید، این حاشیه براتون میخونم. و هازا حاشیه اینه: و هازا معنا و تدیت الجبال فی قوله یا من جعل الجبال اوتادا، و هازا معنا و تدیت الجبال فی قوله یا من جعل الجبال اوتادا. بعد ادامه میده: لکثرت منافعها کما یترتب المنافع الکثیر علی الوطن. ملاحظه کنید وطن بودن رو اینطور معنا نکرده که اگر کوه بردارید زمین لرزان میشه، میگه اگر کوه برداری این منافع برطرف میشه، و چون میخ منافع داره کوه هم منافع داره، پس کوه تشویق میکنیم به وطن. خب این خیلی جالب شد نباشه، ولی خب دیگه اینا تفسیر دیگه فلسفیه، بیش از این توانایی ندارند، قواعد فلسفی بیش از این دیگه توانایی نداره. ولی ما ظاهرا داریم که زمین آرام نگرفت. وقتی خداوند زمین رو از زیر آب پهن کرد، یعنی خشکی‌ها رو بیرون آورد، زمین آرام نگرفت تا کوه‌ها رو درش آفرید. وقتی کوه‌ها رو آفرید آرام گرفت. پس این کوه‌ها حکم می‌خوردن نه برای این منافع که گفتیم، حکم می‌خوردن به خاطر اینکه زمین رو مستقر و آرام می‌کنه، چون خودش منفعتش خیلی بیشتر از اون ستایش که شده کرد. و مما یلیق به هذا الموضع، میخواد فصل بطرح کنه، زمینه برای ورود دادی میخواد فراهم بفهمونه که فصل قبلی با این فصلی که ارتباط داره. یلیق به هذا الموضع، یعنی ارتباط داره با این موضع. ان تعرف اصول المياه المنبعث من الارض، شناخته شود ریشه اصول مياه یعنی آبهای کلی، آبهای کلی که منبعث ارز ارز میشن، مثلا فرض کنید یکی از آبها چشمه است، ما بحث نمی کنیم در فلان چشمه و فلان چشمه که جزئیات، بحث می کنیم در کلیه چشمه ها که چشمه ها چگونه متولد میشه. یا یکی از آبها آبهای چاهه، ما در فلان چاه و فلان چاه یا قناتی که در فلان شهر بحث نمی کنیم که جزئی بشه، کلیه هم درباره قنات چاه بحث می کنیم. پس اصول میاه یعنی اون کلیهاشون در فصل بعد میخواد مطرح بشه. خب این چه ارتباطی این فصل ما داره؟ توجه داشتیم در فصلی که ما خوندیم عیون مطرح میشدن و عیون یکی از میاه الارض بود، پس به مناسبت سزاوار است که ما هم اون عیونی رو که یکی از میاه ارض ذکر کنیم هم باقی میاه رو هم در این فصل سوم بیاریم. پس این فصل سوم با فصل دومی که الان ازش فارغ شدیم ارتباط داره. این جمله و میمایلی قوه هزر موزه هم ارتباط فصل سوم به چهارم داره بیان میکنه، هم زمینه برای ورود در فصل سوم فراهم میکنه.
منظور از این اصول قوانین کلی نیست؟
بله، نه از این اصول نه، ظاهرا از این اصول قوانین نیست، چون فصل بعد نگاه میکنه اصلا قانون ذکر نکرده ایشون. شیشتا ظاهرا شیشتا آب ذکر کرده، همه رو به طور کلی. یک، میاه العیون سیاله. دو، میاه العیون راکشده. سه، میاه العبار. چهار، میاه القنا. پنج، میاه النزر. یعنی همین پنجتا است. پنجتا آب ذکر کرده، همشون به نفع کلی. قواعد ذکر نکرده، فقط مگر اینکه شما بگید قواعدی که اقتضا میکنن وجود این آبها رو، اگه اون بگید بله اصول من قواعد بگیرید. قواعدی که اقتضا میکند تکون این هوا رو ذکر کرد، چون عبارتی که ما میخونیم بیان میکنه که عیون راشده چطور متولد میشن، عیون سیاله چطور متولد میشن. اصول یعنی قواعدی که دلالت میکنن بر تولد این پنج تا آب، اینا ذکر میشن. اصول کلیات هم بگید که همتی که من اول منع شدم اونم خوبه، یعنی کلیاشون رو ذکر میکنیم، جزئیاتشون کار نداریم. فصلان فی منابع علمیه، همونطور که عرض کردن ما پنج تا آب داریم که از زمین منبعث میشند و متولد میشند. این پنج تا آب رو ایشون میخواد اینجا توضیح بده، هم اسمشون رو بیاره، هم طریق تکونشون رو اشاره بکنه، رو کامل بحث میکنه، لاغرش رو بکنه، هم یه مقایسه بین این آبها بکنه، مثلا بین چشمه راکد و چشمه سیال ایشون یه مقایسه میکنه. خب حالا ما وارد میشیم. فنقول ان المياه المنبعثه من الارض منها، منا تبریزی است، منها مياه العيون سیاله، چشمه هایی که اینقدر آبشون زیاده که روی زمین جاری میشند، اینا بهشون میگیم عیون سیاله. و منها میاه العیون راکده، اینقدر آبشون کمه، اینقدر جوشش آب کمه که این به نظر میرسه که راکده، البته نه که واقعا راکد باشه، یه ذره به اندازه ای که شاید به زحمت محسوس بشه این آب جریان داره، ولی اینقدر این جریانش کنده که آدم متوجه نمیشه. مثلا اگه کسی این چشمه رو دست بزنه یه خورده گلالود بشه، این چشمه یه ذره گلالود بشه، مدت ها طول میشه تا صاف بشه. یعنی باید آبایی که گل شدن برن بیرون، آب جدید به جاش بیاد، خیلی طول میکشه تا این قضیه اتفاق بیفته. این نشون میده که جریان این چشمه بسیار کنده، به طوری که ما این رو چشمه راکد حسابش میکنیم، ولی بعضی چشمه اینطور نیستن. گلالودش که کردید یه چند لحظه بعد این گلا میره، آبای جدید میاد، ببینید چشمه صاف شد. و منها میاه العبار، عبار جمع بره، بره یعنی چاهی که آب داره، برخلاف جوب، جوب چاهی که خشکه. جوب به چاه خوش میگن، بدن به چاهی که آب داره میگن. و من ها میهول قنا، قنا جمع قناته، آبهای قنات، چه اینا هم تقریبا آب چاه هند، منتها چاه هایی که پشت سر هم هند و انتهاشون به هم وصله، یعنی چاه هستن انتهای چاه های پی در پی که انتهاشون به هم وصل میشه، این چاه آبشون رو میریزن توی اون جوبهی که زیرشون هست و اونجا جریان پیدا میکنه میاد بیرون. و منها میاه نز، بعضی هم میاه نزن، میاه نز اون ما در فارسی بهش میگیم ذهاب، آبی که از میان زمین ذره ذره بیرون میاد که غالبا هم آبای گندیده و لجنه، خیلی طول میکشه تا بیرون بیاد، خیلی روانم نیست، یعنی شما نگاه میکنید یه قسمت از زمین خیسه، آب ازش یواش یواش بیرون میاد، اما نه به صورت چشمه از نه به صورت چاهه، بلکه همین تو که ایشون میگه میاه نزه، یعنی ذهابه، آبهای هرزه، کنده و آبهای هرز زمینه. فهم ها میاه عیون سیاله، این دیگه روشنه، این قبلا دربارش تو فصل قبل بحث کردیم، دیگه بحث جدید لازم نداره. ایشون میگه وقتی که بخارهای موجود در درون زمین کثیر باشند و پرفشار، آبی هم که در اون قسمت از زمین محبوس زیاد باشه، چشمه های سیاله درست میشه، چون آب که زیاده، بخارم که فشارش زیاده، این بخار پرتاب میکند آب رو به سمت بیرون زمین و این آب چون موادش زیاده رو زمین جریان پیدا میکنه. عیون سیاله با این دو شرط ساخته میشن، یکی این که آبی که در زیر زمینه و میخواد بیاد روی زمین زیاد باشه، دوم این که بخاری که میخواد این آب رو بیرون کنه و پرتاب کنه به سمت ظاهر زمین، این بخارم قوی الاندفاع باشه، یعنی فشارش زیاد باشه، پرتاب شدنش قوی باشه. اگر این دو شرط حاصل شد، عیون سیاله متکرر میشه که اینو قبلا هم اشاره کرده بودیم. فاما میاه العیون سیاله فانها تنبعث من ابخره کثیره، این شرط اولی که بخار باید زیاد باشه، قویت تل اندفاع، اندفاع یعنی فشار، فشارشون باید زیاد باشه، اندفاع به معنی پرتاب شدنه ولی در اینجا به معنی فشار گرفتن میشه، فشارشون باید زیاد باشه، این شرط اول. شرط دوم کثیره تل ماده، این کثیره تل ماده صفت ابخره است، ابخره ای که اولا قویت الاندفاع هن، ثانیا کثیره تل ماده هن، یعنی زیادن، حالا یا این بخارا زیادن یا آبی که از این بخار به وجود میاد زیاده، بالاخره فرق نمی کنه، وقتی هم که بخار زیاد بشه این بخار یواش یواش تبدیل به آب هم میشه، پس نتیجتا اگه بخار زیاد بشه آب هم زیاد میشه. که تفجر الارض به قوت انفجارها، این صفت تفجر صفت ابخره است، این ابخره میشکافن زمین رو به نیروی انفجاری که این ابخره دارند، چون کثیرند فشار میارند، جاشون تنگه فشار میارن، بالاخره قسمتی از زمین رو میشکافن، آبها رو از اون قسمت بیرون میزنن، که قبلا گفتم حتی ممکنه به صورت زلزله زمین رو بشکافن، بخارا اینقدر شدید میشن بعد باعث میشه که زمین بر اثر فشار این بخار بلرزه و قسمتی شکاف بخوره، چشمه ها بیرون بیاد. لذا بعد از زلزله ها غالبا میبینید که چشمه هایی به وجود میان و چشمه هایی که قبلا موجود بودن کور میشن و بسته میشن. علت اینه که اون قسمت هایی که قبلا منفجر شدن آب ازشون بیرون میاد، بعد اثر لرزش زمین فرو میریزن، اون شکاف ها پر میشه دیگه، چشمه آب بیرون نمیاد و چون از جای دیگه تونسته آب بیرون بیاد و بخار تونسته در جای دیگه فشارشو اعمال کنه، دیگه کار نداره که این خاک های ریخته شده را که در چشمه قبلی رو بسن برطرف کنه. بخار فشارشو میذاره برای این جریانات جدیدی که پیش آمدند. ثم لا تزال و تفیز و مستطوعتن مواده ها. مواده ها فاعل تفیز است. همواره روان میشود مواد این ابخره یا مواد این عیون همواره روان میشود مستطبعتن، یعنی پی در پی. یه ذره که آب رفت آمد رو زمین و اوجد، به دنبالش به تبعش آب بعدی میاد، باز اونم که رفت به تبعش آب سوم میاد، همینطور این آبا مستطبعن، یعنی پی در پی میان و لایزال روان میشن. علامات علمه. خب تا اینجا ما عیون سیاله رو توضیح دادیم، عیون راکده و بقیه شون انشاءالله برای جلسه بعد.